شکل میگیره. ببینید اینا همه بسترسازه برای اینکه برسیم به تاباوری. یعنی تاباوری یه سری پیش نیاز میخواد. این پیش نیازها چقدر خوبه که در دوران کودکی در واقع تامین بشه. اگه اینجوری باشه خب ما یه فرد توانمند و پخته داریم در زمینه و زمانی که وارد مرحله ازدواج میشه.
خانم دکتر پس ما ناچاریم، یعنی ناگزیریم از این که به هر حال به جهت اینکه ان شاء الله قرار این کودک نقش بعدی رو ایفا بکنه، بله، از بچگی آموزش بدیم. پس غیر ممکنه که بشود در کوتاه مدت یک فردی رو به سطحی به رشد برسونیم که بگیم این میتونه در همه آسیب های رابطه بین زوجینش تاب‌آور
خب
باشه.
نمیخوایم اینقدر هم بدبینانه به قضیه نگاه کنیم. ما میخوایم بگیم که من یه وام بگیرم حاج آقا از فرمایشات شما و بر حال از شریعت خودمون که زگه واره تا گور دانش بجوی. اگه هدف ما دانش اندوزیه و مهارت یاد گرفتنه هر زمانی هم که باشه، حالا یه مثالم داریم تو ضرب المثلمون، میگن که ماهی را هر وقت عذاب بگیرین تازه است. حتی اگه ما سنی از همون گذشته و این مهارت رو یاد نگرفتیم ناامید نشیم. همون ابتدای عرضم عرض کردم خدمتتون، ناامید نشیم، میتونیم یاد بگیریم، از تجربیات متخصصین استفاده کنیم. اینجا مراکز مشاوره درشون به روی عزیزان باز بیان و از کارگاه آموزشی و به هر حال متخصصین این حوزه استفاده کنن، قطعا کمک میکنن به افراد که توانمند بشن. اما بهترین حالتش و در واقع ما میگیم هر چیزی رو که شما اگه زمان بیشتری بهش بدی، تمرین بیشتری ببری، در واقع غربال بشه ضعف و قوت های افراد، خب قطعا نتیجه بهتری میتونیم بگیریم.
خانم دکتر تاکید من و عرض من نه به جهت ناامید کردن بود، در هر زمانی که اراده فردی بر آموزش گرفتن و یاد گرفتن باشه مطمئنا انشاءالله محقق خواهد شد. ولی تاکید بنده به جهت این بود که مخاطبین برنامه ریحانه مادرانی دغدغه‌مندند.
درود بر شما.
ما به خاطر همین گفتیم مادر عزیز ایرانی، اگر نگران این هستی که انشاءالله دختر و پسر شما در آینده نکنه از عهده همسری خوب بر نیاد، نکنه که مادر موفق نشه، نکنه که پدر موفق نشه، از همین امروز باید شروع بکنی و خیلی مهربونی رو به حساب رفاه بیشتر، امکانات بیشتر و اینکه ما هیچ تکلیف و وظیفه‌ای رو از بچه‌هامون نخواهیم نیست.
درود بر شما. خیلی متشکرم خانم حسنی هلم عزیز، کاملا اون نقش در واقع حساس مادری رو شما به خوبی بهش اشاره کردید. بله اگه بتونیم پایه‌های رشد شخصیتی رو از همون ابتدای کودکی ما با قوت و در واقع استقامت تمام این در واقع پایه‌ها رو پیریزی کنیم، خب قطعا انسان سالم‌تر و توانمندتری داریم و در نهایت جامعه سالم‌تری رو خواهیم داشت که امیدواریم این اتفاق بیفته. اما اگه من مادر الان این ضعف رو دارم، نگران هم نباشم، میتونم این در واقع مهارت رو یاد بگیرم، هم برای خودم در درجه اول طبق فرمایش شما که اشاره کردید توانمندسازی خودمون، هم برای نقش مادریمون و در نهایت انسان سازیمون
استفاده کنیم. خانم دکتر، خانم دکتر شهداش عزیز، نظر شما چیه؟ چه جوریه که این، چون همونجوری که خانم دکتر فرمودن به هر حال توانایی های عمی افراد و سطوح متفاوته، اول که چرا در بعضی از افراد و در بعضی از جوامع این میزان تاب‌آوری و صبر و تحمل کمتر هست و چیکار بکنیم که انشاءالله میزان تاب‌آوری در زوجین بالاتر بره؟
بله استفاده کردیم از فرمایشات مهمانان بزرگوار برنامه. در تایید این فرمایشات عرض کنم، ببینید تاب‌آوری با توجه به شرایط دشوارتر شده فعلی جامعه ما، دلایل مختلف، حالا تحریم و عوارض دیگه که حالا از این ناحیه بروز کرده، ما تاب‌آوری رو باید به عنوان یک ضرورت بهش نگاه کنیم. اگر نیاموزیم، اگر تن ندیم به این راهکار، آسیب‌های متعددی رو تجربه خواهیم کرد. خیلی سخت‌تر میشه گذران این دوران بر ما، در حالی که با یاد گرفتن تکنیک‌های حالا عملی تر، عملیاتی تر برای فرد خودمون، شخص خودمون. و بعد اینکه کسانی که میتونن در این زمینه واقعا نمونه، اسوه و الگو قرار بگیرن، اینها رو هم جلو چشم بیاریم. این خیلی مهمه. بعضی از برنامه‌های خوبی که در حالا صدا و سیما خوشبختانه، به ویژه برنامه شبکه افق، خیلی من خودم شخصا استفاده میکنم، برنامه‌های دیگه هم همینطور، رادیو هم همینطور، برنامه‌های مختلفش، وقتی از زندگی‌های پرفراز و نشیب اما بی نهایت مثمر و عالی حکایت میکنن این برنامه ها، خب اینو همون الگوسازیست که ما خدمتون عرض میکنیم. ببینید در داخل خانواده هم همینطور، یعنی وقتی پدری حالا یه رفتاری که نباید، فقط ما تو همین مقدار توصیفش کنیم، از خودش بروز میده، اون واکنشی که مادر نشون میده حک میشه تو ذهن بچه، و یا مادر یک رفتار نبایدی رو نسبت به همسر خودش خدای نکرده نشون میده و اون حلمی که مرد از خودش بروز میده، این هم حک میشه. سطح دیگر رو شما در نظر بگیر، معلم نسبت به دانش آموز، مدیر نسبت به زیر مجموعه، بیاد سطح بالاتر، حاکمان نسبت به جامعه. ببینید اینا تمام همون الگوسازی هاست، همون جایی که فرض بفرمایید یک پلیس یه رفتاری میکنه در حال که میتونه در جا جریمه بزنه، یه هدایتگری میکنه و ببینین چقدر تو فضای مجازی میاد و آموزگاری خیلی درستی رو انجام میده تو این زمینه. عرض من اینه، ما نیازمند آموختن تاب‌آوری هستیم. بدون این نمیشه گذران کرد این مسائل رو، حتی این دوره هم نبود. کلن انسان به تعبیر قرآن کریم، انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی، اصلا مسیر بشر برای تعالی مسیر دشواری هاست، مسیر هموار نیست. خلاصه تو ادبیات ما هم به گناه مختلف این نشون داده شده، تو اشعار ما که کسی که میخواد به بزرگ مردی و سالاری برسه باید این سختی ها رو تحمل کنه. عرض من جمع بشه تو این نکته نهایی که ما نمیتونیم از امر مهم تاب‌آوری غفلت کنیم، نمیتونیم از آموزه های چه درست و چه غلطی که تو این زمینه به وفور داره جلو چشم ما قرار میگیره غفلت کنیم، نمیتونیم از تصحیح آموزه های غلط صرف نظر کنیم. اینها باید در تمام حوزه ها، خانه، مدرسه، رسانه و سطح حالا بالای مدیریتی کلان جامعه انشاءالله مورد نظر و تصحیح قرار بگیره.
بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. ولی متاسفانه چیزی که ما در محاکم و دادگاه شاهدش هستیم اینه که بسیار با کاهش تاب‌آوری و صبر و تحمل مواجهیم. و من زوجین رو میبینم دفتر مراجعه میکنن که اصلا بسیار با دلایل واهی حاجقا، یعنی مراجعه میکنن و میخوان یک کانون زندگی رو به راحتی از هم بپاشند، که اگر ما این آموزش ها رو از قبل داده بودیم و مقداری صبر و تحمل زوجین هر دو، هم خانوم و هم آقا، اگر بیشتر بود، واقعا چه بسا که میتونستیم جلوی خیلی از این طلاق ها و منحل شدن های خانواده رو بگیریم. مخاطبان عزیز، با مجله رادیوی ریحانه در خدمتتون هستیم. مجله رادیویی ریحانه هر چهارشنبه 10 صبح از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز با موضوعات تخصصی زنان در خدمت شما بزرگواران هستیم. حاج آقا، برای دوستانی که منبع فکریشون منبع فکری دینیه، اعتقاد دارند، دوست دارند و نیازمند آگاهی های شما هستند، من فکر میکنم در روایات و احادیث هم اشاره شده و ارزشمند هست، درسته؟
بله.
حالا بفرمایید اگر که حضور ذهن دارین، روایاتی که به هر حال زوجین رو تشویق میکنه به این گذشت و این صبر و تحمل، حتی گاهن سخت، شاید گاهی، شاید غیر قابل تحمل بعضی از مشکلات به چشم بیاد، این صبر و تحملی که می کنند. حالا ما میگیم خیلی از اوقات خانوم ها در مقابل بی اخلاقی ها، بد اخلاقی های آقا، مشکلات اقتصادی که وجود داره، واقعا پیش خداوند هم جایگاهی دارند یا خیر مجبورند که بسازند و بسوزند.
حضرت امیر سلام الله علیه فرمود خداوند متعال محال برش که یک انسان رو دوبار فشار قبر بهش بده. میگه اگر خانومی در منزل به بد اخلاقی های شوهرش تحمل کرد، این فشار قبر از او برداشته میشه.
یعنی بلعکسش چی؟
بلعکسم همینطوره. بله همینه. اگر هم مردی نسبت به بد اخلاقی های همسرش. در هر صورت انسان هم دیگه، انسان نمیگیم جایز الخطا، حداقل میگیم ممکن الخطا که میتونیم بگیم بهش، غیر معصوم هم دیگه. بعد هر کسی در جایگاه خودش. من الان این رو میخوام عرض کنم، خدا رحمت کنه مرحوم امیرزلی آقای شیرازی، استاد نهج البلاغه مرحوم علامه شهید مطهری، این امیرزلی آقا میگه که من خواب دیدم که منو گذاشتن توی قبر و یک سگی هم با من اومد تو قبر. الله اکبر. میگه انقدر متوسل شدم به سید الشهدا، الان هم قبرش توی قبرستان شیخان قم رو قبر نوشته ذاکر مولا الحسین. میخوام عرض کنم که ایشون بلند شده، حالا صبح شده، سر کلاس اومده، شروع کرد گریه کردن. علامه مرحوم شهید مطهری و دیگران هم بودن، گفتن که آه چی شده؟ یه گریه مفصلی کرد، بعد گفت من دیشب خواب دیدم که من رو مردم، تو قبر من یه سگه میگاشم. گفت انقدر متوسل به سید و شهدا شدم تا این سگه رفت. خودیشون فهمد این به خاطر یک بداخلاقی من در منزله، ولی نسبی. چه بسا بداخلاقی که از ایشون توقع نبوده، والله هر بد اخلاقی رو خیلی کسا ممکن انجام بدن تو خانه، اصلا انگار نه انگار. حسنات الابرار سیئات المقربین، سلمان، ابوذر، مقداد اینا اصحابن، اما سلمان درجه 10 ایمان داره، ابوذر درجه 9 ایمان داره، مقداد درجه 8 ایمان داره. اگر آنچه را که توقع از سلمان هستش به ابوذر میگفتن، به مقداد میگفتن، اصلا نمیتونستن تحمل کنن. به کاری که ابوذر میکردش رو سلمان نباید انجام بده، از سلمان انجام بده ابوذر. یعنی این رو میخوام عرض کنم که اگر انسان به اینجا برسه، مرد و زن فرق نمیکنه، آقا من تحمل کنم به بد اخلاقی های همسرم، حالا چه زن چه مرد، فشار قبر از من گرفته میشه. با فشار قبر خیلی داستان داره. برای حضرت زهرا فرمود علی جان شب اول قبر تنهام نذاری، ببین معصومه است. ولی امیرالمومنین فرمود نگران نباش، اگر اومدن پرسیدن که امامت کیه، بگو همون آقایی که بالا قبر من نشست. در هر صورت پس در روایات ما سفارش بسیار شده که تحمل همدیگر رو داشته باشیم، تاب بیاریم، منعطف باشیم. در هر صورت انعطاف چیز خوبیه تو یک زندگی.
اگر ایثار و گذشت نباشه، ها چرا اصلا زندگی ممکن نیست؟
سنگ رو سنگ بر نمیادش به هیچ وجه.
و البته اینها توصیه های دینی است که هر فردی خودش رو باید ملزم بکنه. یعنی من خانوم نمیتونم با این یک مجوزی بگیرم و به همسرم زور بگم، یا متقابلا همسرم این رو از به حال موارد دینی بگه خب تحمل بکن، تحمل بکن که شب اول قبرت مش فشار نداشته باشی. یعنی اینها بحث اجازه و اذن نیست، بحث این که ولی بله من به عنوان یک فرد مقیدی که به غیر از این دنیا به آخرتی هم اعتقاد دارم، اینها میتواند پیشگیر کننده باشه در آسیب‌های جدی که وارد میشه. حاجی من به نوبه خودم بسیار سپاسگزارم از شما. در خاتمه کلام خانم دکتر رحیمیان عزیز، جمع‌بندی بفرمایید. ممنون میشم. با توجه به سطوح مختلف تاب‌آوری در افراد، چی کار بکنم من امروز تصمیم گرفتم به این ضرورت پی بردم، چه کنم که انشاءالله از امروز بتونم این مهارت‌ها و این قابلیت‌ها درون خودم افزایش بدم؟
بله خواهش می‌کنم. خانم دکتر، شما یه اشاره داشتید در بخش قبلی با صحبتایی که با حاج آقا داشتید، یه مثالی زدید که سوختن و ساختن. من با اون بخش ساختنش موافقم، نه به معنای فقط سازگاری، به معنای در واقع بازسازی. اگه قرار ما توی زندگی مشترک، چون می‌خوایم آسیب شناسی طلاق رو هم از این دیدگاه ببینیم که واقعا تاب‌آوری چقدر مهمه در پیشگیری از آسیب اجتماعی طلاق، خیلی وقتا متاسفانه همونطور که شما خودتونم اشاره کردید، شاهد طلاق‌هایی هستیم که با کوچکترین بحرانی، شاید حتی بحران نباشه، یه اختلاف دیدگاه، سوء تفاهم و مواردی از این دست باشه، افراد اقدام میکنن برای طلاق و جدایی. این همون مسئله‌ای که عرض کردم که از دوران کودکی پیریزی نشده. کودکانی که با ویژگی‌های خاص، با دیدگاه خیلی در واقع توجهات ویژه رشد کردن، به محض اینکه با کوچکترین مسئله روبرو میشن رها میکنن. تاب‌آوری در اینا شکل نگرفته. اما در کنارش اون ساختنه. کسانی که مهارت تاب‌آوری دارن میتونن شرایط رو به بهترین شکل ممکن مدیریت کنن و بازسازی کنن، اصلاح کنن. اصلا ویژگی افراد تاب‌آوری که از ویژگیشون خود اصلاحگریه. ایرادات خودشون رو میبینن، فقط طرف مقابلشون رو نگاه نمیکنن. تو بحث طلاق میخوام در واقع این رو میخوام عرض کنم که فقط انگشت اتهام به طرف مقابلشون نیست که فقط اون مقصره در این رابطه ما. سعی میکنن آنچه که سهم خودشونه، سهم خودشونه اون رو بپذیرن و اون رو اصلاح کنن. در واقع من برگردم یه خورده راجبه تاب‌آوری بیشتر رو ویژگی افراد صحبت کنیم که بیشتر در واقع مشخص بشه. افراد تاب‌آور در مواجهه با موانع آگاهانه و هوشیارانه عمل میکنن. خودآگاهی دارن. یعنی احساسات و هیجانات خودشون رو میشناسن و مدیریت میکنن و از علت این احساسات و هیجانات کاملا آگاه هستن. میدونن که در واقع چطور اونها رو مدیریت کنن. شیوه سالم مدیریت هیجاناتشون رو بلدن. همونطور که عرض کردم خود اصلاحگری دارن. یعنی در واقع میپذیرن موانع و مشکلات رو که اینها موانع و مشکلات بخشی از زندگی ماست. قرارم نیست ما با تاب‌آوری خارج از این مسائل و مشکلات بشیم، یعنی فکر کنیم دیگه هیچ استرسی رو قرار نیست ما داشته باشیم. نه، استرس، مشکلات، موانع وجود داره، دشواری ها وجود داره. ما با تاب‌آوری میتونیم به عنوان یه سلاح و یه ابزار استفاده کنیم که اونها رو مدیریت کنیم. در کنار همه اینها این رو هم عرض کنم که منبع کنترل درونی دارن، توانایی حل مسئله دارن، توانایی درخواست کمک از دیگران دارن، توانایی همدلی دارن. همدلی به معنای گوش دادن فعال، به معنای خودش رو جای طرف مقابل قرار دادن. چقدر ببینید خانم دکتر همه این موارد کمک میکنه در پیشگیری از طلاق و این در واقع یک مجموعه تاب‌آوری از این ویژگی ها. کسانی که این ویژگی ها رو به خوبی دارن، سهم خودشون رو در مسائل میپذیرن، آدمای مسئولیت پذیری هستن، مطمئن باشید که آستانه تحملشون بالاست و در کنار آستانه تحمل بالاشون افراد هوشمندی هستن. ما یکی از تعریف‌های هوشمون اینه، افرادی که مسئولیت پذیر هستن افراد باهوش‌ترین. من به همین بسنده می‌کنم. قطعا خیلی موضوع گسترده تر و مهمتر از اینه، منتها خب مجال ما اندکه.
خانم دکتر اینقدر این موضوع جذابه که من دلم میخواد برای هر کدوم از اینها یک جلسه مجزا داشته باشیم.
دقیقا.
ما حتی نرسیدیم به مفهوم سازگاری کاملا کاملا بپردازیم. انشالله در برنامه‌های آتی این فرصت رو ما بدید که ما یه ذره ملموس‌تر، عملی‌تر و همه شنوندگانمون در کل کشور این امکان رو بدیم که از طریق برنامه ریحانه انشاءالله آستانه صبر و تحملشون رو بالا ببرن. یک سوال رو ما از شنوندگان و مخاطبین برنامه ریحانه امروز داشته باشیم، اگر منت به سر ما بذارن خیلی خوشحال میشیم که این جواب رو بدند که صبر و تحمل شما در مقابل آسیب‌ها و مشکلاتی که بین شما و همسر محترمتون هست چقدره. شمای آقا، شمای خانم، چقدر تاب‌آوریتون زیاده که به هر حال میتونید از خیلی از مشکلات جلوگیری کنید. برامون بنویسید صبر و تحملتون رو و اینکه انشاءالله ایدئالتون چقدره، میخواید به کجا برسید و انشاءالله اون هدف آرمانیتون کجاست. ممنون میشم که پیامک های خودتون رو و نظرات ارزشمندتون رو با شماره 30,000-1035 در میان بگذارید. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر رحیمیان، تشکر میکنم، شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. من هم خیلی بهره‌مند شدم از حضور استادان ارجمندی که در خدمتشون بودم و مهمانان گرامی. سپاسگزارم از شما خانم دکتر. شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
زنده باشین انشاءالله. خانم دکتر شهرتاش عزیز، بفرمایید چه نکته ای رو صلاح میدونید که شنوندگان عزیز بیشتر روش تعامل بفرمان.
بله، در این بخش پایانی در واقع از مباحث من خیلی دلم میخواد که این نکته به شنوندگان عزیز منتقل بشه. ببینید، کسی از تاب‌آوری ضرر نکرده. تاب‌آوری اینطور نیست که فقط یک فضیلت اخلاقی ناظر بر خواص آخرتی باشه. دقیقاً این ایجاد ظرفیت حلم و صبر در ما زندگی رو برای ما قابل قبول تر میکنه، تنش رو از ما دورتر میکنه و اینطور قلمداد نشه که پرخاش بیشتر، بالا بردن بیشتر صدا یا خدای نکرده یه تعرضات اینچنینی فضیلتی ایجاد میکنه برای کسی. اینطور نیست. آسیب‌های خودش رو برای اون فرد وارد می‌کنه. ببینید ما توی ادبیات دینیمون هم کاملاً این بارزه. امام علی می‌فرمایند صبر گواراترین شربتی است که نوشیده‌ام. خب یعنی چی؟ یعنی که بالاخره این گوارایی بر وجود انسان وارد میشه وقتی صبر می‌کنه. اما هوشمندانه، از موضع بالا و فعال، نه انفعال، نه احساس کوچکی و پایینی. یا مثلا آیه شریفه قرآن که می‌فرماید که والکاظمین القلظ والعافین عن الناس، بعد ادامش میگه اینا محبوب خدا میشن، والله یحب، و این گروه کاظم قلظ رو خدا دوست می‌داره، محبوب خدا هستن. این حب بالاخره اثراتی در خود وجود انسان داره. اینطور تلقی نشه که ما اگر که توی زندگی، تو روابطمون، تو روابط شخصیمون، روابط اجتماعیمون دست بالاتر در پرخاش و خشونت داشته باشیم، این برای ما قدرت ایجاد میکنه. درست برعکس، ما واکنش درست رو با اگه بخوایم نشون بدیم، اینطور نیست که مقابله به مثلی کنیم خلاف شأن انسانی خودمون، خلاف اون شأن دینی و معرفتی خودمون. واکنش نشون میدیم برای ساختن یه زندگی بهتر، برای یاد دادن مدارا به کسانی که چشمشون به ماست و فرزندانی که ما رو زیر نظر گرفتن، حتی برای آموزش به طرف مقابل خودمون، چه مرد و چه زن. من امیدوارم که این آموزه ها دائما در ذهن ما مرور بشه. ما نیازمند تکراریم. قطعا خیلی از این معارف دینی به گوش ما قبلا هم خورده، خیلی از ما مطلع هستیم، اما همه ما به تکرار این راهکارها و شنیدن دوباره اون محتاجیم. و اساسا برنامه های مثل برنامه رادیو گفتگو از همین لحاظ ورود پیدا میکنه که انشاءالله کمکی باشه به خانواده های عزیز، به مخاطبان گرامی، که ما رو در مجرای این مباحث بگذاره و ما بتونیم بهترین استفاده رو ازش بکنیم در افزایش تاب‌آوریمون، در تحمل بهتر مصائب و در شکوفا کردن زندگون به نحو احسن.
خانم دکتر عزیز، در تایید فرمایشات شما عرض کنم، من موکلین که مراجعه میکنن برای بحث جدایی، به غیر از موارد اورژانسی که باید سریعا به هر حال قضیه خاتمه پیدا کنه، واقعا اکثر مراجعین رو، چه خانم رو چه آقا رو، دقیقا همین فرمایش شما رو من خدمتشون عرض میکنم. میگم دوستان عزیز، تصور بفرمایید اقدام دیرتر بشه و شما صبر بکنید، باور بفرمایید که ضرری نمیبینید. هر چند هم دکتر، ما این رو باید به مخاطب عزیزمون گوشزد بکنیم که صبر و تحمل به معنای بیخیال شدن نیست. دقیقا. یعنی به معنای این که ما این مشکل رو فقط تحمل کنیم و فقط زمان رو بگذرونیم نیست. اتفاقا به معنای این که مهارت های فردی خودمون رو افزایش بدیم و اتفاقا بشینیم فکر بکنیم چی کار بکنیم تا ما با این مشکل بتونیم راحت تر برخورد بکنیم. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر از فرمایشات شما. انشاءالله که در برنامه های آینده هم بتونیم از محضرتون استفاده کنیم با این نگاه جامعه شناسی و روشنی که دارید. با اوصافی که اساتید و کارشناسان امروز برنامه ما در مبحث تاب‌آوری داشتند، فکر میکنم به این نکته مهم اشاره بکنیم که تاب‌آوری نه تنها افزایش قدرت تحمل و سازگاری فرد رو در برخورد با مشکل، بلکه مهمتر از اون حفظ سلامت روانی و ارتقای اون رو در بر داره. پس بانوی ایرانی، اگر در زندگی با مشکلی مواجه میشید، سعی بکنید که انشاءالله این مشکل رو پله ترقی خودت قرار بدی و زود خودت رو نوازی. بسیار خوشحال بودیم که امروز با برنامه ریحانه در خدمت شما عزیزان بودیم. شما رو به خداوند منان و حکیم میسپارم. روز و روزگارتون خوش.
کجایی که ماندم با خودم، کجایی خانه خرابت شدم، رفتم از خاطرم، مانده در خاطرم نگاه آخرم. چرا نگار من هوای عاشقی افتاده از سرم؟
زمستان است. صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. این روزها زندگی من بیشتر از همیشه به انواع انرژی وابسته است و تصور یک روز بدون گاز یا برق برای همه ما غیر ممکن شده. مدیریت مصرف راهکاری برای تمام فصول سال و تأمین و حفظ رفاه و آسایش تمام عمر ماست. فقط کافی است با گام‌های کوچکی مثل خاموش کردن وسایل برقی اضافی و کم کردن شعله بخاری در مسیر آینده روشن‌تر گام برداریم. بیایید این روزها بیشتر همدل باشیم. شرکت توانی.
خب دوستان عزیز شنونده، با شما هستیم با رادیو گفتگو و دعوت میکنم شنونده روایت رنگ‌های امروز ما باشید که به موضوع شگرد مجادله برای مجادله میپردازه.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
یک سنت قدیمی ایرانی هست که خیلی هم سنت پسندیده است و آن هم آشتی دادن بین آدم هایی است که با هم اختلاف دارند.
حالا چطور؟
ها؟
ساره؟
خوبه.
قهوه؟
ها؟
قهوه؟
آره. نه
آشتی؟
آره.
بارا تو.
اما یک شگرد رسانه‌ای وجود دارد که دقیقاً برعکس است، یعنی تلاش می‌کند تا اختلاف‌های معمولی را به دعوا تبدیل کند. به این شگرد رسانه‌ای مجادله برای مجادله می‌گویند. ذهن خبرنگار رسانه‌های بیگانه در این شگرد به دنبال قصه‌گویی است، یعنی تمام تلاشش را می‌کند تا حوادث غیر مرتبط را به گونه‌ای به یکدیگر ارتباط دهد و از میان آن دعوایی سیاسی درست کند.
این به اصطلاح روش‌های عوام‌گرایانه یا حتی بهتر بشه گفت عوام‌فریبانه، بیش از اون که اثر واقعی اقتصادی داشته باشه بر بودجه خانوار، در واقع جنگ و دعوای فرقه‌ای و به اصطلاح جناحی است برای به دست آوردن سهم بیشتری از نفوذ روی افکار عمومی یا احیاناً فرزند در عرصه سیاسی.
اینا همش بازی کردن با کلمات هست. اصل داستان این هستش که ایران و ایالات متحده آمریکا باید با هم حرف بزنن. با تغییر دولت در آمریکا حتما باید با هم صحبت کنن. این یک
نشانه ای از رویارویی جدی قوای مقننه و مجریه بر سر لایحه بودجه سال آینده.
اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت واکنشی است به طرح کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تاکید شده است.
دکتر علیرضا داوودی، کارشناس رسانه.
یکی از اتفاقاتی که رسانه‌های بیگانه حاصل می‌کنن اینه که مخاطب رو وادار کنن به استفاده از محیط‌های مختلف برای اثبات دعوای خودشون در مواجهه با دعوای دیگران. حالا این دیگران میتونه دولت باشه و خیلی چیزهای دیگه. پس رسانه‌های بیگانه میان یک کاری می‌کنن. میان یک دعوایی رو به تصویر می‌کشند. ما با اول رئیس جمهور یه چیزی گفته، اون یکی میاد یه چیزی میگه، یه هنرمند دیگه میاد یه چیز دیگه این میگه، یه نماینده مجلس میاد یه حرف دیگه رو میزنه. اینا پراکنده است. جامعه اینها رو در مواجهه با هم دیگه نمیبینه. هر کدوم چهار تا مطلب مجزا گفتن. رسانه میاد چیکار میکنه؟ میاد اینها رو مونتاژ میکنه، میذاره کنار هم. به گونه‌ای کنار هم قرار میگیره که کأنه فلان روزنامه که این حرفو زده، معاون اول رئیس جمهور اومده در مواجهه با این روزنامه این حرف رو زده، اون نماینده مجلس اومده در مواجهه با این دوتا حرف رو زده، یک دعوایی بین اینها وجود داره. خب راجع به چه مسئله‌ای؟ راجع به مسائل ساده هم که اینا این کارو نمی‌کنن، راجع به موضوعات استراتژیک و راهبردی و حیاتی تو جامعه این کار رو انجام میدن. خب جامعه احساس می‌کنه که رسانه راست میگه، من چند روز پیش این خبره رو شنیده بودم، این موضوع رو شنیده بودم، پس اینا یک دعوای بینشون. مخاطب وقتی احساس میکنه که بین اینها دعواست، درصدی که واقعا دعوایی نیست، این اومده فکت‌ها رو گزینشی کنار هم دیگه گذاشته و در ذهن شما یک دعوا شکل داده، خود مخاطب اتوماتیک میگه حالا که دعوای ما میریم دعوا. پس میشه دعوا تکنیک مجادله برای مجادله یا دعوا برای دعوا. خب چه اتفاقی میفته؟ همه جامعه نسبت به اون مسئله‌ای که دعوایی سرش نبوده دعوا میکنه.
در شگرد مجادله برای مجادله، رسانه بیگانه دنبال آن است که ذهن مخاطب را هر روز با حاشیه‌های درگیر کند که از درون آن نوعی ترس از آینده و نگرانی از بی‌برنامگی جامعه بیرون بیاید.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
تحریم کنندگان معتقدند جمهوری اسلامی ناکارآمدی خود در اداره کشور از جمله مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را نشان داده و اساساً انتخابات و رأی دادن تأثیری در حال روز مردم ایران نخواهد داشت.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.